گفتگوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. حکومت افغانستان اظهارات رئیس جمهور آمریکا در مورد سرکوب کردن طالبان در این کشور را تایید می کند. زندانیانی که هفته قبل توسط نیروهای دولتی از یک زندان طالبان در فرا آزاد شدند می گویند که طالبان حکم اعدام 4 تن از آنها را صادر نموده بود و در قید طالبان به حد شکنجه شدند. با تفصیل موضوعات خبری روز برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، مقام ها در تخار سقوط ولسوالی های درقت و ینگی قلعه را به دست گروه طالبان تایید کردند. شهرهای غزنی و مزار شریف شاهد انفجار در روز عاشورا و کمیته مسئولیت خبرنگاران ایران، ترکمنستان و بلاروس را به سانسور مطبوعات متهم کرد. تفصیل خبرها، مقام‌های محلی ولایت تخار از سقوط ولسوالی‌های درقت و ینگی قلعه این ولایت خبر دادند. محمد جواد اجری، سخنگوی والی تخار، امروز بر رادیو آزادی گفت ولسوالی درقت حوالی 10 صبح امروز به دست طالبان سقوط کرد، در حالی که به گفته او ولسوالی ینگی قلعه ساعت 8 دیشب به دست این گروه افتاد. به گفته او نیروهای امنیتی افغان به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان از ولسوالی‌های نامبرده عقب نشینی تکتیکی کردند. او همچنان گفت که نیروهای تازه نفس به ساحه اعزام شدند تا هرچه زودتر ولسوالی درقت و ینگی قلعه را از تصرف گروه طالبان بیرون کنند. گروه طالبان از یک هفته به این عملیات گسترده را بالای ولسوالی‌های ینگی قلعه و درقت ولایت تخار آغاز کرد. ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی می‌کند گفته است افراد این گروه ولسوالی‌های درقت و ینگی قلعه را به گونه کامل تصرف کردند و همچنان ادعا کرده که در این عملیات به نیروهای دولتی تلفات وارد شده. دو تن در اثر وقوع یک انفجار در شهر غزنی زخم برداشتند. مقام ها در غزنی می گویند این انفجار ناشی از مواد منفجره جاسازی شده در یک گلدان کنار سرک رخ داد. به گفته مقام ها انفجار دقایق قبل از راهپیمایی عزاداران عاشورا در این ساحه به وقوع پیوست. دکتر باز محمد امت، رئیس شفاخانه ملکی غزنی، امروز بر رادیو آزادی در این مورد گفت
لدی پیک څخه موږ ته دوه نفر زخمیان راوړی دي چې یو ماشوم ده او یو نارینه ده غټ د دواړو صحیح وضعیت الحمدلله ښه ولو ماشوم فلم بستر ده او هغه نارینه چې هغه وروسته تدوین نو رسخت شو.
تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. پیش از این در یک انفجار در شهر مزار شریف یک تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. عادل شاه عادل، سخنگوی پلیس بلخ، عزاداران عاشورا و نیروهای امنیتی را هدف این انفجار خوانده است. مواد انفجاری در یک بایسکل جاسازی شده بود که در یک کیلومتری روضه منصوب به حضرت علی در سرک محکمه رخ داد. مسئولیت این رویداد را نیست تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. مقام های امنیتی از کشته شدن 4 شورشی مسلح در آریوبزازه پکتیا خبر دادند. دفتر مطبوعاتی قلوردوی تندر با نشر یک اعلامیه امروز گفت این رویداد دیروز در منطقه کوهستانی سرگل رخ داد که در آن در نتیجه عملات هوایی نیروهای خارجی 4 تن از گروه طالبان کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. در اعلامیه گفته شده که یک قمندان مشهور طالبان به نام جیامال نیز در جمع کشته شده است. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اظهارات تازه رئیس جمهور آمریکا در مورد سرکوبی بی‌سابقه گروه طالبان را تایید می‌کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دیروز در توییترش نوشت که در 4 روز اخیر دشمن را محکم‌تر از هر زمان در 10 سال گذشته در افغانستان کوبیده است. صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، امروز برادیو آزادی با تایید این اظهارات ترامپ گفت که به گروه طالبان تلفات سنگین وارد شده.
طالبان و دوی رهبران دیر پنخشتی دیر امده خلق چیده طالبان و ولایتونو که دوی جنگ که وی حتی در امنهاد و والیانو که گردون تر استخباراتی مسئولین و در طول پنخشتی و دوی لمند کلی.
اما زبیولا مجاید که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی می کند با فرستادن پیام بر رادیو آزادی تلفات سنگین به این گروه را رد کرده و گفت که اظهارات ترامپ برای آنها ارزش ندارد. رئیس جمهور ترامپ پس از حمله روز پنجشنبه گذشته در شهر کابل که جان یک سرباز آمریکایی و 11 غیر نظامی را گرفت، گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و طالبان را لغو اعلان کرد. کمیته مسئولیت خبرنگاران در گزارش تازه خود از ایران، ترکمنستان و بلاروس در جمع ده کشور یاد کرده که مطبوعات بیشتر از همه در آنها با سانسور مواجه است. این کمیته که در امریکا مستقر است در گزارش خود که امروز نشر شد گفته که حکومت‌های مستبد این کشورها برای خاموش ساختن رسانه‌های آزاد بر علاوه روش‌های سنتی از سانسورهای پیشرفته و نظارت دیجیتال نیز استفاده می‌کنند. در گزارش گفته شده که در این کشورها رسانه‌های آزاد بسیار محدودند و خبرنگاران نیز با آزار، اذیت و بازداشت‌ها مواجه‌اند. و امریکا و روسیه درباره مبارزه علیه تروریسم با هم مشوره کردند. یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا و یک مقام وزارت خارجه روسیه دیروز دور جدید مشورت‌ها در مورد مبارزه علیه تروریسم را انجام دادند. جان سلیوان معاون وزیر خارجه امریکا در این نشست در ویانا به معاون وزیر خارجه روسیه در امور مبارزه علیه تروریسم گفته که گفتگو میان دو کشور باید نتایج ملموس به امنیت ملی امریکا داشته باشد و منافع مشترک دو کشور را از طریق تبادل معلومات تقویت بخشد.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. حکومت افغانستان اظهارات رئیس جمهور امریکا در مورد سرکوب طالبان در این کشور را تایید می کند.
طالبان و دوی رهبران دیر پنخشتی دیر امده خلق چیده طالبان و ولایتونو که دوی جنگ که وی حتی در امنهاد و والیانو که گردون تر استخباراتی مسئولین و در طول پنخشتی و دوی لمندی کلی.
زندانیانی که هفته پیش توسط نیروهای دولتی از یک زندان طالبان در فرا آزاد شدند می گویند که طالبان حکم اعدام 4 تن از آنها را صادر نموده بودند و تحت شکنجه شدید قرار داشتند. مقامات محلی ولایت تخار از سقوط ولسوالی های درقد و ینگ قلعه این ولایت خبر دادند. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. حکومت افغانستان اظهارات رئیس جمهور امریکا در مورد سرکوب طالبان در کشور تایید کرده. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که در مناطق گوناگون کشور تلفات زیاده به طالبان وارد شده و حتی شماره از والی ها و مسئولین استخباراتی که ای گروه هم کشته شدن، ولی طالبان ای اظهارات رد می کنن و میگن که ای بیانات دونالد ترامپ اصلا برشان ارزش نداره. نسیم شفق جزئیات داره.
با عرض سلام، دفتر رئیس جمهوری افغانستان اظهارات تازه دونالد ترامپ در مورد وارد شدن تلفات بی‌پیشینه به طالبان را تایید می‌کند و تاکید دارد که حتی برخی اعضای مهم این گروه نیز کشته شده‌اند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی امروز به رادیو آزادی گفت که بیشتر عملیات‌ها علیه طالبان از سوی نیروهای امنیتی افغان انجام شده و و به این گروه تلفات زیاد وارد شده است. آقای صدیقی تاکید میکند که برخی چهره های مهم این گروه مانند شماری از والی های نامنهاد و مسئولان استخباراتی طالبان نیز در عملیات هایی که اخیراً انجام شده کشته شدند. او میگوید بیشتر عملیات های بزرگ از سوی نیروهای امنیتی افغان را اندازی می شوند. برای طالبان در چند ماه اخیر که این گروه حملاتشان را افزایش داده است، تلفات زیادی وارد شده و فیصدی تلفاتشان بسیار بالا است. شمار رهبران طالبان، والی های نامنهاد و مسئولان استخباراتی این گروه هدف قرار گرفته و از بین رفتند. آقای صدیقی در مورد آمار تلفات وارد شده به گروه طالبان ابراز نظر نکرد، اما گفت که در ولایت‌های اروزگان، فرا، هلمند، بدخشان، کندوز و غزنی این گروه تلفات زیادی را متقبل شده است. این سخنان در حال بیان می‌شوند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در حساب تویترش نوشته است که در 4 روز گذشته طالبان در افغانستان به گونه سرکوب شدند که به گفته او در 10 سال گذشته پیشینه نداشته است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده نیز روز یک شنبه هفته جاری در صحبت با رسانه‌های آمریکایی گفته بود که آنان به حملاتشان بر طالبان ادامه خواهند داد. او همچنان تاکید کرده که در 10 روز گذشته بیش از 1,000 تن از طالبان در درگیری‌ها در افغانستان کشته شده‌اند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این اظهارات را رد می کند و ادعا دارد که در چند روز گذشته 10 تن از نیروهای خارجی و افغان در افغانستان کشته شدند. این اظهارات در حال مطرح می شوند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده شنبه شب گفتگوهای صلح با طالبان را لغو کرد. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر قطر طالبان در مصاحبه با تلویزیون الامارات گفته است که هنوز نیز با زلمه خلیلزاد گفتگو می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه نیز سخنان سهیل شاهین را تایید کرده و گفته است که اعضای دفتر قطر طالبان با آقای خلیلزاد روابط دوامدار دارند، اما او نگفت که با زلمه خلیلزاد مذاکرات در مورد صلح ادامه دارد یا گفتگوهای عادی. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
شنیدین که طالبا اظهارات اخیر رئیس جمهور امریکا را در مورد کشته شدن شمار بسیار زیاد طالبا در نقاط مختلف افغانستان رد کردن و گفتن که اظهارات رئیس جمهور امریکا برشان بی‌ارزش است. طالبا حال میگن که اظهارات ترامپ برشان ارزش نداره. ای در حال است که امی گروه 9 بار با نماینده ترامپ در امور صلح افغانستان در قطر ملاقات کردن و وعده‌های زیاد به امریکا دادن، ولی به کشتار مردم بیگناه در افغانستان ادامه دادن. ترامپ هم خشمگین شد و گفت که مذاکرات کنسل است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
زندانیایی که هفته گذشته توسط نیروهای دولتی از یک زندان طالبا در فرا آزاد شدن میگن که طالبا حکم اعدام 4 تن اونا را صادر کرده بودن و همچنان در قید طالبا بسیار شکنجه شدن. این زندانیا یه رها شدن میگن که در مدت 8 ماه که در قید طالبا به سر میبردن از سوی طالبا مورد مظالم بی حد زیاد قرار گرفتن. حفیظ الله نورزاد خبرنگار رادیو آزادی در فرا جزئیات دارم.
زندانیانی که هفته قبل توسط نیروی قطعه خاص ریاست عمومی امنیت ملی از یک زندان طالبان در ولسوالی بکوه فرا آزاد شده، ضمن خرسندی از تلاش‌های نیروی امنیتی افغان برای رهاییشان میگویند که طالبان حکم اعدام 4 تن از آنها را صادر نموده بود و قرار بود تایی که 2 روز دیگر آنها را در مزار عام اعدام نمایند.
زده پرادو خاص ملی امنیت کی تاسو خډیر مننه کوم، تشکر دې کوم. چې د اعدام حکم راکړی و اته میاشتې کېدلې چې موږ په محبس کې و نن سبا یې موږ اعدامولو تېره شپه یې موږ د دښمنانو د منګولو څخه وژغورلو.
هفته گذشته در یک عملیات ویژه نیروهای قطعه 907 ریاست امنیت ملی در ولایت فراه از یک زندان گروه طالبان 13 تن از نیروهای امنیتی و افراد ملکی قبلا از سوی گروه طالبان اسیر شده بود رها گردید. محمد شعیب ثابت والی فراه تا ملاقات با افراد آزاد شده زندان طالبان کار و فعالیت نیروهای خاص امنیت ملی را جهت تامین امنیت و دفع عملیات گروه طالبان در ولایت فراه قابل ستایش دانست.
زلوار و شجاع و سربازان و افسران و وسیله برای دوی رخلاص شد زندان مات کرد.
از سوی هم قماندان قطعه 907 که این عملیات را انجام دادند در صحبت با رادیو آزادی میگوید که در آینده نیز پلانه های برای رهایی که افرادی که در قید طالبان باشد در دست دارند و از آمادگی کامل برای دفع عملیات طالبان خبر میدهد و بر همکاری مردم نیز تاکید میورزد.
موږ د شپې ځانګړي عملیات لرو، دشمن زموږ څخه په هر ځای کې پټ دی، دشمن زموږ څخه نور شپه او ورځ ستړي دي، دشمن خپل کورونه الکیي، دشمن خپل ځالې الکیي، موږ به در هغه د دې درځالو پر ځانونه رسو. موږ کوشش کوو چې د دغه پلو ځواکونو که هغه پولیس دی که اردوی ملی دی که هغه امنیت ملی دی، موږ د خپل ولس د خپل هیواد د خپل افغانستان د خاک ناموس عزت دپاره شپه و ورځ نستړی کیدونکې هلی ځلی کوو.
گفته می شود که نیروهای امنیتی افغان در جریان نبرد از سوی مخالفین مصالح دولت زنده و یا بالات زخمی اسیر می گردد که بعد از مدت تداوی آنها را در یک زندان بزرگ در ولسوالی بکوای فرا نگهداری می نمایند و افراد اسیر شده مدت ها را با سرنوشت نامعلوم آنجا سپری می کند. افیزالله نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
گسترش ناامنی ها، دامنی ناامنی ها در ولایت فاریاب بالای روند تعلیم و تربیت جوانان تاثیر منفی گذاشته. تا لحظات بعد گزارش را در مورد مشنوین، ولی حاله همکارم نسیم شفق با چند خبر اقتصادی با شماست.
تلاش ها برای صدور محصولات بیشتر از طریق راه آهن از افغانستان به چین ادامه دارد. عبدالباری صدیقی معاون فنی اداره خط آهن افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که حالا موانع فراراه صدور محصولات افغانی به چین رفع شده است. آقای صدیقی میگوید که علاوه بر مواد صنعتی، محصولات زراعتی نیز با هزینه کمتر به چین فرستاده خواهد شد.
سکتور خصوصی و صنعتگرا بتوانیم حمایت کنیم که محصولات زراعتی، محصولات صنعتی و بعضی چیزایی که در خود افغانستان تولید میشه بازار خوب در کشور چین دارن و از طریق خطا هم در وقت و زمان کمتر محصولات خود برسانند.
واردات و صادرات اموال تجاری از طریق راه آهن میان افغانستان و چین در سال 2016 میلادی آغاز شد، اما به دلیل موجودیت برخی موانع در این مدت صادرات به آن کشور صورت نمی گرفت. اما هفته گذشته یک محموله از محصولات افغانستان که شامل پودر سنگ تارک می شد از طریق خط آهن به چین فرستاده شد و دیروز به آن کشور رسید. با انتخاب شدن نماینده های ولایتی اتاق صنایع و معادن افغانستان، بخش صنعت در این کشور تقویت خواهد شد. شیرباز کمینزاده رئیس این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که آخرین دور انتخابات به هدف گزینش نماینده های ولایتی اتاق صنایع و معادن روز یک شنبه در ولایت پکتیا برگزار شد. او میگوید که به زودی برنامه های این اتاق را به هدف رشد صنعت و حکومت ارائه خواهند کرد.
با طرح‌ها و پلان‌های درست خود و دولت ارائه می‌کنند. امیدوار هستیم که صنعت ما انشاءالله تا 3 سال یا 5 سال آینده برای کشور با اطلاع به حالت خود کفایی ببره.
انتخابات برای گزینش نماینده‌های ولایتی اتاق صنایع و معادن افغانستان هر 3 سال بعد برگزار می‌شود. قرار است انتخابات مجمع عمومی این اتاق نیز هفته آینده در کابل راه‌اندازی شود.
مقامات محلی ولایت تخار از سقوط ولسوالی های درقد و ینگی قلعه ولایت خبر دادند. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار امروز به رادیو آزادی گفت که ولسوالی درقد حوالی ساعت 10 صبح امروز به دست طالبا سقوط کرد، در حالی که ولسوالی ینگی قلعه ساعت 8 دیشب به دست طالبا افتاد. گروه طالبا از یک هفته به این طرف عملات گسترده را بالای ولسوالی های ینگی قلعه و در قد ولایت تخار آغاز کرده و ادامه دادن. بیشتر از اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در محل میشنویم.
ولسوالی ینگی قلعه ولایت تخار با دست طالبان مسلح سقوط کرده است. مسئولان محلی ولایت تخار میگن که از یک هفته به این سو طالبان مسلح بر مرکز ولسوالی ینگی قلعه این ولایت حملات تهاجمیشان را آغاز کرده بودند و در نتیجه حوالی ساعت 8 بجه شب گذشته ولسوالی یاد شده به دست این گروه سقوط کرد. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار امروز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که به دلیل جلوگیری از تلفات غیر نظامیان و پرسنل دولتی نیروهای مشترک افغان از ولسوالی ینگی قلعه بیرون شده اند.
ولسوالی ینگی قلعه هم این شبی که گذشت و چون ما را کنجا به خاطر از اینکه دانسته باشد میدهدی جلوی تلفات ملکی را بگیریم و شما در جریان هم هستیم که طالبا در اونجا بسیار کشتا و تلفات بسیار زیاد دادن. اینا تسلط پیدا کردن در ولسوالی ینگی قلعه ولی نیروهای کمکی ما روان کردیم انشاءالله وضعیت تغییر بکنه.
آقای هجری بیان نمود که نیروهای کمکی به ساحه اعزام شدند و تلاش دارند تا در جریان روز دوباره این ولسوالی را تصرف کنند. از سوی هم باشندگان ولسوالی ینگی قلعه تخار میگویند که ولسوالی نام برده به دلیل عدم توجه مسئولان محلی و نرسیدن نیروهای کمکی به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. بشیر احمد یک تنی از متنفذان ولسوالی ینگی قلعه در صحبت با رادیو آزادی گفت
نفرستادن نیروی بیشتر و عدم توجه حکومت محلی و حکومت مرکزی سبب یادی شده شام روز گذشته یعنی 18 دسامبر تا اینکه تلفات بیشتر بر اینا وارد نشود و ساحه را ترک کنند نیروهای امنیتی.
از جانب دیگر شورای ولایتی تخار نیز سقوط ولسوالی ینگی قلعه این ولایت را تایید کرده، میگوید که هم اکنون تمام ولسوالی های ماورای کوکچه این ولایت با تهدید بلند امنیتی روبرو هستند و اگر بزدی به وضع امنیتی ولسوالی های ماورای کوکچه رسیدگی نشود به دست طالبان مسلح سقوط خواهند کرد. محمد اعظم افضلی منشی شورای ولایتی تخار صبح روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت
ولسوالی ینگی قلعه نسبت دوری را و مشکلاتی که در راه وجود داشت، مشکلات امنیتی وجود داشت، نیروی امنیتی نتونست کمک لازم را از اونها برساند. دیروز در محاصره بود، شب بعد از ساعت 8 بجه شب عقب نشینی کردن. نیروی امنیتی خوشبختانه تلفات ندارن، تمام وسایلشان را گرفتن دارن بدن به طرف مستحق نیروی شورای ینگی قلعه و ولسوالی ینگی قلعه به دست طالبا فعلا وجود دارن.
ولسوالی های ماورای کوکچه تخار به طرف شمال شهر طالقان قرار داشته و شامل ولسوالی های خوجغار، خوجباهودین، ینگی قلعه، دشتی قلعه، درقد، رستاق و چعاب می باشند. باید گفت که در سه سال اخیر این بار سیوم است که ولسوالی ینگی قلعه تخار میان طالبان مسلح و نیروهای دولتی دست به دست می شود. از سوی هم ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی می کند، می گوید که افراد این گروه ولسوالی ینگی قلعه را به گونه کامل تصرف نمودند و در ضمن ادعا دارد که در این حملات به نیروهای دولتی تلفات نیز وارد کرده اند. ولسوالی ینگی قلعه با داشتن 80 کیلومتر فاصله به طرف شمال شهر طالقان مرکز ولایت تخار قرار داشته و یکی از ولسوالی های نامن طالقان به شمار می رود و در زمان این ولسوالی با ولسوالی های رستاق، چواب، درقد و خوجباهودین این ولایت سرحد دارد و همچنین با کشور تاجیکستان نیز هم سرحد می باشد. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
از نامنی های تخار میریم به نامنی های فاریاب. گسترش دامنه نامنی ها در ولایت فاریاب بالای روند تعلیم و تربیت جوانای ای ولایت تاثیر منفی گذاشته. شمار از متعلمین در برخی ولسوالی های ناامن ولایت فاریاب با بیان این مطلب میگن که امید برای فردای بهتر ندارن. اکرام کرم جزیات دارم.
شماری از متعلمین در ولسوالی های ناامن ولایت فاریاب میگویند ناامنی ها و افزایش درگیری های مسلحانه بین شورشیان طالبان و نیروهای امنیتی افغان در مناطق مسکونیشان راه رفتن به مکتب را برای آنان تنگ کرده است. نجیب الله که خودش را باشنده اصلی ولسوالی دولت آباد و متعلم صنف 11 معرفی میکند، در صحبت با رادیو آزادی گفت در بعضی موارد در جریان یک هفته نمیتوانند دو روز به صنفهای درسیشان حاضر شوند. طبق گفته وی روزهای هم شده است که آنان در بین گلوله های جنگ گیر ماندند. نجیب الله افزود بعد از یک سال امتحان کانکور را در پیش رو دارد، میخواست به تحصیلات عالی دولتی راه پیدا بکند، اما از مدت دو سال بدین سو وی امیدش را از دست داده است. طبق گفته خودش ناامنی ها بر روند آموزشش تاثیر منفی وارد نموده است.
هفته یک دفعه مکتب رفته نمیتونیم، نگران کننده است. اگر هفته یک دفعه هم بریم، ما زیر گلولت مکتب میخوانیم، درس میخوانیم و این حال ایران ماندیم که امیدایی که با آینده داشتم یک روز شاگرد نمیه. معلم بیه شاگرد درک نیست، شاگرد درکش باشه معلم.
تنها نجیب الله و شاگردان مکاتب در ولسوالی دولت آباد نیست که با همچو چالش ها دست و پنجه نرم بکنند. برخی ولسوالی های دیگر فاریاب نیز دستخوش ناامنی ها بوده و شمار اکثریت جوانان از تحصیل دست کشیدند. رحیم الله جوان 14 ساله در شهر میمنه است که میگوید ناامنی ها در ولسوالی کوهستان چند سال قبل وی را مجبور به ترک این ولسوالی نموده است. او افزود پدرش در جنگ کشته شده و حالا نانوار خانه خودش است و نمیتواند به دروسش ادامه دهد.
تا به صنف 6 خواندم و بعد از او در منطقه ما جنگ شد، طالبان آمد و کار و بار نیست. در روزگار ما 10 نفر است، ما پدرم هم نیستند، شهید شدند. در کوهستان مکتب می خواندم. بله طبعا اگر آرامی شود و زمینه مکتب خواندن مساعد شود می خوانیم مکتب.
با این همه امیرالله استاد دوره لیسه یکی از مکاتب فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفت علاقه‌مندی شاگردان برای درس خواندن در مناطق ناامن بیشتر از هر زمان کاهش یافته است و اکثریتشان به دلیل وجود درگیری ها در نزدیکی مکاتب به صنف های درسیشان حاضر نمی شوند.
ناامنی بالای همه امور زندگی انسان ها تأثیر کرده، بالخصوص در معارف زیاد تأثیر داره و شاگردان از اثر ناامنی ها به مکتب حاضر نمیشن. اگر کسایی که هم حاضر شوند از اثر جنگ ها فیش از وقت یا قبل از وقت رسخت میشن و تعداد شاگردان کم است و روحیه شاگردان تاثیر منفی گذاشته و هیچ به درس علاقه ندارن.
خواستیم دیدگاه مسئولین معارف فاریاب را که چقدر مکاتب در مناطق ناامن وجود دارد و روحیه شاگردان در آنجا چگونه است داشته باشیم، با تلاش های زیاد موفق به آن نشدیم. اما شماری از فعالین مدنی در فاریاب میگویند اگر وضعیت بدین منوال ادامه پیدا بکند، سطح بیسوادی در این ولایت افزایش خواهد یافت. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
ساعت 1:27 که بعد از ظهر و وقت افغانستان است، رادیوی آزادی را میشنوین. من زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با ماستین. رادیوی آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبر ترین خبرها با شماست، صادقانه و بی‌طرفانه. خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شماها میگذارم. شنونده عزیز، قبل از اینکه تا لحظات بعد برنامه عدالت و مبارزه با فساد بشنوین، شماره از پیام های شماها را مشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
زهره کریمی هستم، یک تن از باشندگان ولایت بغلان شهر بلخومنی. طالبان از یک طرف میخواستن که برند در مذاکرات صلح شرکت کنند و از یک طرف آنقدر حملات خود را بالای مردم افغانستان شدید ساختن که ما شاهد ازی هستیم که بیشترین افراد ملکی صدمه از این قسمت دیدن و آنها وعده که کرده بودند ما به افراد ملکی اصلا صدمه وارد نمی کنیم، خلاف وعده عمل کردن. اینها از یک طرف میخواستن که به مذاکرات صلح بنشینند بگیرن و صحبت هایی داشته باشن و از یک طرف بالای ما مردم عملات خود را آغاز کردن. پس اول باید آتش بس اعلان میکردن، بعد از او در مورد صحبت هایی میداشتن و ما از تصمیم آقای دونالد ترامپ خیلی راضی هستیم و ابراز خوشی میکنیم.
رئیس جمهور امریکا بسیار کار دانسته و از روی عقل و فکر خود بسیار خوب کار کرده، به خاطر اینکه اول گروه طالبا گروه آشتی ناپذیر هستند و دیگه ای که مذاکره وقتی که شروع شده درست دقیق مذاکره شروع نشده. چرا آقای خلیزاد باید میگفت که مذاکره اول اوربند میشد، باز مذاکره بین افغانی شروع میشد، یا که به تفاهم میرسیدن یا در بین دشان میانجیگری میکردن؟ از رئیس جمهور امریکا خواهش میکنیم که باید اول مذاکره در بین افغانا خود شروع شود که به تفاهم رسیدن، باید او باز میتونه میانجیگری بکنه. خود از یک طرف مذاکره میکردن، از یک طرف شما در نایی نو در ظرف چهار روز دو هم دین تاری کردن، چقدر نفر به خواه خون کشندن. یا میفهمن که ما ظلم بتار کردیم، ما نه در انتخابات پیروز میشیم نه در کنان چیزی.
پیام شما نظر شماست.
شنونده عزیز، فراموش نکنید که تا لحظات بعد برنامه هفتهوار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر داریم، ولی حاله ساعت 1:30 از همکارم فرشته نگاه با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
مقام ها در تخار از سقوط ولسوالی های درقت و ینگی قلین ولایت خبر دادند. سخنگوی والی تخار امروز بر رادیو آزادی گفت ولسوالی درقت حوالی 10 صبح امروز به دست طالبان مسلح سقوط کرد، در حالی که به گفته او ولسوالی ینگی قلعه 8 دیشب به دست این گروه افتاد. دو تن در اثر وقوع یک انفجار در شهر غزنی زخمی شدند، در حالی که یک انفجار در شهر مزار شریف جان یک تن را گرفت و 4 تن دیگر را زخمی ساخت. مقام های امنیتی از کشته شدن 4 شورشی مسلح در آریوب زازه پکتیا خبر دادند. دفتر مطبوعاتی قول اردوی تندر می گوید که این رویداد در منطقه کوهستانی سرگل رخ داده. و کمیته مسئولیت خبرنگاران در گزارش تازه خود از ایران، ترکمنستان و بلاروس در جمع ده کشور یاد کرده که مطبوعات بیشتر از همه در آنها با سانسور مواجه است.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
یافته های کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد یا میک نشان می دهد که روند استخدام و اعزام دیپلمات ها در وزارت خارجه از ملاحظات و مداخلات سیاسی متاثر بوده و در موارد فراوان قوانین، معیارها و روندهای رسمی رعایت نگردیدند. به گفته میک، این وضعیت به جایگاه و نقش وزارت خارجه به عنوان دستگاه دیپلماسی افغانستان آسیب فراوان زده است. دو ازادی رو درنو اوریدونکو دو عدالت اول فساد سر ده مبارزه خبرون تا خرخلاست. زه حسیب الله تلاش دو رامین کاکر پا تخنیکی همکاری دو دیونه دو عدالت اول فساد سر ده مبارزه خبرون تاسو تا ولنده کفم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3:45 پس از ظهر و تکرار آن روزهای 3 شنبه ساعت 1:30 میلادی پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. دا عدالت اول فساد سر دا مبارزه دا دی اونی خبرونه دا افغانستان دا بهرنیو چارو وزارت که فساد ستونزو او شکایتونو تا زنگره شویده. دا غرص در میک در راپور پرده بم خبر اول رو. در این برنامه مجیب پایاب، عضو کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد یا میک و تهیه کننده این گزارش در برنامه با ما هستند. شما هم ما را همراهی کنید. باید یادآور شوم که خواستیم یکی از مسئولین وزارت خارجه افغانستان را نیز با خود داشته باشیم، اما از اشتراک در این برنامه خودداری کردند. در این حال حکومت افغانستان بخصوص ارگ ریاست جمهوری پس از نشر گزارش کمیته میک در مورد موارد یا آسیب پذیری های فساد در وزارت خارجه افغانستان، هیئت را به خاطر حقیقت یابی و بررسی مواردی که کمیته میک گزارش داده در وزارت خارجه افغانستان هیئت را توظیف کرده بود که ما خواستیم یکی از اعضای این هیئت را نیز در برنامه با خود داشته باشیم، اما متاسفانه با تماس‌های مکرر با اداره امور نتانستیم جزئیات مشخصی از این هیئت با خود داشته باشیم. تلاش کردیم با ارگ ریاست جمهوری هم تماس گرفتیم تا بتوانیم جزئیات و یا هم یافته های هیئت خطاب در مورد فساد در وزارت خارجه افغانستان را داشته باشیم. متاسفانه نتوانستیم. در برنامه آقای مجیب پایاب با ما هستند. آغاز آقای مجیب میکنیم که یافته هایتان از وزارت خارجه چیست؟
پیش از همه سلام به شما و تمام شنونده ها. تشکر از دعوت شما. میان با پروسس شما کمیته میک تقریبا چیز کم یک ماه قبل یک راپور انکوایری درباره تقرر و اعزام کارمندان دیپلماتیک وزارت خارجه را به نشر سپرد. در این راپور تقریبا در بخش های فوکس یا تمام فوکس خود یعنی انکوایری در بخش اعزام کارمندان است و چه قسم تقرر میشن و بعدا چه قسم به خارج اعزام میشود. این بررسی البته خود قوانین و پالیسی وزارت در نظر گرفته و چیزی که عملا در وزارت پیش میره او را در نظر گرفته و فرق یا تفاوت میان این چیزی که در عمل است و چیزی که در پالیسی است ای را در راپور ذکر کرده. راپور در بخش های تقرری مشکلاتی که وجود داره صحبت میکنه. راپور در بخش های چیزی که در قانون کارکنان دیپلماتیک ذکر شده از او صحبت میکنه. راپور از مشکلاتی که در بخش اعزام کارمندان در وزارت خارجه به ماموریت های دیپلماتیک به خارج روان می شود از او صحبت می کنه که باز بعدا ما شما می تانیم که به تفصیل از هر بخش نقطه به نقطه پیش بریم.
ډیر ښه. نو کولی شو تاسو ویلی چې د تقریرونو په برخه کې او دا چې بهر ته ډیپلوماټان استول کیږي د دوی په برخه کې تاسو څېړنه کړې دي، یوازې تاسو د څېړنو برخه ټول وزارت دی که نه یوازې په همدغه دوه برخو کې تاسو خپل راپور متمرکز کړی دی؟
د مونږ راپور چې دا اصلا خپل صرف همدغه دوه بخش دی، یو همدغه تقرر داخلي دی او بل د هغوی دیپلوماتانو استول خارج ته ده. بیا هم مونږ د ځکه د خپل د وزارت د کارمندانو تعداد چې هغه وخت کې مونږ دا څېړنه مخته وړله تقریبا 1,000 نفر ول، چې د هغه تعداد ټولو دوسیې کتل شاید ډیر وخت وغوړي. نو د هغه له خاطره مونږ تقریبا د 2011 نه په بعد تر د 2018 پورې چې کوم وخت کې مونږ خپل ډیټا کلکشن یا کوم وخت چې دغه انکوایري مونږ شروع کړله هغه دغه شپږ اووه کاله در بر نیستی.
ډیر ښه. دا چې تاسو یوازې دغه دوو برخو ته ځانګړی کړی د خپل راپور او نورو برخو کې مو هیڅ څېړنې نه دي کړي، د دې اساسي هدف څه دی؟ آیا د بهرنیو چارو وزارت نورې برخې د فساد موارد پکې نه وو، یا هم د دې اړتیا نه وه چې تاسو هغې کې داسې یو موارد و چې فساد ولري او تاسو کولی شئ د هغې دپاره سفارشونه وړاندې کړئ تر څو هغه فساد موارد یا هم هغه ستونزی چې دی هغه حل کړي. نور برخو نه درلودل کنه تاسو ونه غوښتل نور برخو ته مراجعه وکړي، یوازې دغه دوه برخې چې ډیر د فساد موارد پکې دي متمرکز کړي.
اصلا مونږ خپل مک اداره چې دا دوی راپورونه تقریبا درې قسمه راپورونه لري، یو مونږ ورته ام وی سی وایو چې هغه البته د زیانمننه د ټول د وزارت ټول بخشونه ګوري، لکه تدارکات مالی اداری یا منابع بشری و همدغه سن نور. بیا مونږ صرف وی سی لرو چې هغه صرف یو بخش یو قسمت د وزارت ګوري، او البته دغه دی زیانمنن مونږه هغه پروسی ګورو چې کوم یو باعث دی د فساد ګرځي، هغه پروسی مونږه ګورو چې هغه مایس کې کوم مشکل یا کوم پروسی سبب دی فساد کې هغه پکې چیرو مونږه ګورو. دا یو چې دا صرف انکوایری ده، او دا صرف خصوصا ځکه ما چې څنګه مخکې ویلې مونږه وخت هم کم وو او مونږه ټوله توجه فعلا هم دغه دوه بخش ته وو، که آینده کې د وزارت هم همکاري وي او د میک هم د پلان اساس پلان څنګه مخکې روان وي، نو هغه وخت کې دای سي مونږ دغه انکوایری د وزارت نورو بخشو کې هم وکړو، لکه د تدارکاتو د مالی په بخش کې یا د اداري په بخش کې. ولی فعلا داسې څوک چې نسی ویلای ځکه مونږ خپل د څېړنې صرف همدغه دوه بخش کې و چې دا دواړه د منابع بشري لاندې راځي، نو تر څو چې هغه بخشونه مونږ ونه ګورو هغه اسناد چې تر څو هغه مونږ ونه څېړو، نو هغه به ډېر سخت وي چې مونږ دغه بخشونه هغه بخشو سره اوس کمپیر کو چې آیا دې بخشو کې فساد یا کومې ګډوډیانې چې سوي دي یا کومې پالیسیانې چې مشکل لري دا له هغه بخشو سره مقایسه کو.
درست. بله درست. در جریانی که شما فقط در دو مورد، در مورد استخدام و اعزام دیپلمات ها به خارج از کشور بررسی می کردین، آیا مواردی را متوجه شدین در بخشای دیگه وزارت که شما احساسی را کرده باشین که اگر بخواهیم گزارش تعقیبی و یا هم گزارش در مورد بخشای دیگه از وزارت خارجه افغانستان داشته باشیم، پس اینی بخش وزارت خارجه افغانستان متاثر بسیار جدی از فساد است یا مورد بسیار جدی فساد او وجود داره که باید قدم دوم ما به خاطر تهیه گزارش در مورد فساد در وزارت خارجه باید اینی مرجع یعنی بخش باشه؟ تو بخش را شما بر شما قابل لمس و محسوس بوده؟
البته در شروع البته نبوده، ولی ما در بخش متدولوژی وقتی که دیتا کلکشن یا پروسه دیتا کلکشن انترویو فوکس گروپ دیسکشن یا دیسک ریسرچ اینی موضوعات که در بر میگیره که پیش میبریم، در زمان دسک ریسرچ که ما از راپورهای دیگر رسانه که قبلا دمی در رابطه با وزارت خارجه بودن نشر شده وار هم میبینیم، یا دیگر غیر از رسانه اگر کدام ارگانهای دیگر هم در این باره کدام بررسی را پیش بردن وار هم در نظر گرفتن میبینیم، در اون در هو وقت بله اطور یک چیزی هم بوده که در بخش های ویزه مشکلات زیاد داره، با ویزایی که یا پاسپورت های دیپلماتیک با افغان ها داده میشه یا ویزه های افغان ویزه افغانستان که به خارجی ها داده میشه مشکلات هست، ولی باز هم او نظریات و پیشنهادهای و ادارات دیگه بودند که در او رابطه شاید میک فعلا چیزی کامنت نداشته باشد تا اگر خود میک ای بررسی این بخش ها را که فعلا گفتم از پاسپورت و ویزا و ایگپا بودند، شاید او اگر بررسی کند و دریافتا باشه باز میتونه که میک یک پیشنهاد و ایگپا را
پیشنهاد. یه بلا موضوع چی ارسته به هم د بهرنی و چارو وزارت حق الهامی ترشو چې لکه څنګه چې ما ویل موږ هڅه وکړه چې دوی څخه یو مسول کس په خبرونه کې ولرو، خو دوی په الهامی باندې اکتفا وکړه او په خبرونه کې لګډون څخه ډډه وکړه، ویل چې تاسو کولای شئ زموږ مغه رسمي نظر زموږ په الهامی کې وګورئ، الهامی په اړه باندې په ورسره هم خبرې وکړو. خو بیا چې دوی هم انتقاد کړی دی د معیار په اړه باندې جزئیات به ورسره شو، هغه چې دغه راپور کور د مندل معیار څو تاسو په دچی کوم معیارونو پر اساس باندې دا تر لاسه کړی چې په بهرنیو چارو وزارت کې په ځانګړې توګه د استخدام او بهرنیو هیوادونو ته د ډیپلوماټانو د پاستولو کې فساد شته؟
اصلا دغه معیار خو مک اداره خپل معیار لري چې کوم معیارو په اساس باندې دغه وزارتونه تعین سي د بررسی د څېړنو لپاره. وزارت خارجه البته د ریاست جمهوری لخوا نه هم حکم راغلی و خپل وزارت هم دا منلې وه چې بررسی وسي د دې دوه بخشو او هغه معیارونه چې مونږ خپله مک لودل چې بعضی لکه دادی چې هغه عایداتی وزارتونه وي یا دغه د خپله د مهمیت یا دغه د هغه غټوالی د وزارت هغه سلسلو په اساس مونږ البته دا وزارت ټاکلی و او د هغې بررسی او څېړنې مخته وړلې
دا څېړنې او یا هم دا موندنې چې تاسو لرې د څه شي پر اساس و؟ تاسو ته اسناد په لاس درغلي وو؟ تاسو خپله هلته څېړنه وکړه؟ د څه شي پر اساس مو څېړنه وکړه؟ څه ډول ستاسو د راپور جوړولو هغه اصلي میتود څه ډول و؟
میتود د دې ریپورټ اصلا دسې هغه و چې ما څنګه مخکې ویلې مونږ هغه قوانین چې د وزارت خارجه مربوط کیږي لکه د اساسي قانون بعضی ماده دي، د قانون کار بعضی ماده دي، قانون کارکنان دیپلوماتیک چې دوی لري د هغه البته هغه خو مکمل دوی را مربوط ده او دوی خپل د اچ آر پالیسی ده. هغه په نظر کې یا هغه کتلو سره مونږ دوی خپل عملی کارونه لیدلی ولی یو بل دا و چې مونږ هغلته هغوی سره دوی خپل کارمندانو سره مونږ خپل انټرویوګانې لودلې. مونږ تقریبا یو دوه فوکس ګروپ ډسکشن گروپی بحثونه لودل چې هغه هم لوړپوړو او هم ټیټپوړو مامورینو سره ول. د دې تر څنګه مونږ د اسناد هم دوی نه غوښتي ول چې د استلام له طریقه ول چې هغه البته ټول د دوی د منابع بشری تم لیږلي ول او وزارت مونږ سره تر یو حد پورې کومک کړی و اسناد راستولي ول. نو او د دې څنګ کې البته گروپی بس مونږ خپل رسانه سره هم لوده چې هغه وخت کې مونږ د چینل یک او خپل د واشنگتن پوست سره هم د جورنالستان سره هم کتلی ول. نو دغه اسناد چې مونږ ته را لیږل سوي دي دا البته د خپل د وزارت اسناد دي، کوم فایلونه چې د کارمندانو مونږ لیدلی ول یا غوښتي لیدلی دي یا چې دوی نه مونږ غوښتي ول هغه هم د دوی خپله د وزارت هغه دي. نو مونږ ته دغه بررسی مونږ یو هغه ده چې مک همیش د راپور کې چې تاسو هر شی ګورئ مونږ سره د دې اسناد سته ده او چې کوم قضایی یا کوم نور ارګانو ته ضرورت وي نو مونږ کولی شو دوی سره شیر کړو.
ډیر ښه. پو در کل ما گفتیم که موارد فساد است و شما هم در مورد گزارشتان معلومات دادین که در بخش استخدام و اعزام دیپلمات ها به خارج از کشور شما یافته هایی داشتین که نشانده اینده فساد در این دو بخش است. اگر شنونده ها بیشتر میخوان واضح تر بفهم بدانند که مثلا در بخش استخدام چه قسم فساد است؟ در بخش اعزام دیپلمات ها به خارج از کشور چه قسم فساد است؟ از اینا پول گرفته میشه؟ کارهای از اینا به تعویق انداخته میشه؟ و کسایی که خارج به خارج از کشور به عنوان دیپلمات ها فرستاده میشه اینا کسایی هستند که هوایی آورده میشن یا هم از جمله دوستا و اینا فرستاده میشه؟ یعنی بسیار واضح اگر بگیم که موارد فساد چه قسم است؟
بخش اگر قانون کارکنان دیپلمات ما شما ببینیم یا در قانون ماده های مشخص دارند که چی کس ها باید در وزارت تقرر شوند. یکی از این ماده ها موضوع تابعیت یا افغان بودن شرط گذاشته، دیگر موضوع داشتن لیسانس در بخش حقوق، در بخش جورنالیسم، در بخش ادبیات، در بخش اقتصاد بوده، دیگه شرایط از یا خواندن کورس دیپلماسی است. البته این یکی از شرط ها که بعد از این که دیپلمات یا کارمند تقرر میابد وزارت، باز به یک سال این کورس باید بخوانند. و شرط دیگرشان، یک ماده دیگرشان، البته به کارمندانی که 3 سال کابل در افغانستان، البته در وزارت خارجه کار میکنند، بعد از او
فرستاده میشه، ازدام میشه.
بله، ازدام چی است؟ یکی از شرایط همی است که 3 سال باید در افغانستان کار کنه. پالیسی از یا یک پالیسی بسیار واضح بوده در وزارت که متاسفانه از او هیچ استفاده نمیشه. پالیسی منابع بشری است که به هم به زبان دری و هم به زبان فارسی ترجمه شده، یک بوکلت مکمل منظم بوده که در او تقریبا مقایسه با قانون کارکنان دیپلماتیک بسیار موضوعات واضح تر بیان شده. موضوع تقرر البته از کنکور شروع شده که امتحان کنکور وقتی که ثبت نام شروع میشه و روز امتحان شروع میشه، وزیر صاحب صلاحیت تعیین کمیته داره، کسایی که سوالا را تهیه میکنه، کسایی که بررسی امی امتحان میکنه، البته کمیته دوم است و کمیته سوم کمیته است که نمرات یا خود پارچه های کاندیدار را چک میکنه، و کمیته چهارم کمیته کسایی هستند که انترویو میگیرند. یکی از شرایطی که یا نمراتی که در این قانون در این پالیسی واضح کردن این است که باید در حدود 60 نمره باید این مردم پوره کنه تا که بتانه با وزارت کامیاب شود و تقرر یابد. در حدود 494 تن کسایی بودند که غیر از طریق کنکور آمدند، چیزی که در پالیسی گفته شدن یا بدون در نظر داشته پالیسی با وزارت چی شدن، و یا کسایی هستند که با وزارت با از طرف منابع بشری و خود مقام وزارت پیشنهاد شدند و اپروفل از او طرف داده شدند. این بخش تقررشان بودن. و البته از سال چیزی که ما درخواست کرده بودیم پارچه های امتحانات کنکورشان بودند که و معلومات درباره کنکور بودند که از سال 1988 تا سال 1996 چند کنکور گرفته شدند و یا صرف تانستند که به ما معلومات و دیتای صرف 2 کنکور در سال 1393 و در سال 1396 به ما ارسال کنند. یک جنجال دیگه که یاد بخش کنکور داشتن ای بودند که کسایی که از طریق کنکور هم آمده بودند، مشکلاتی ای بودند که در سال 1393 که آمده بودند یا امتحان زبان خارجی را باید هم بده، چه قسم که در قانون کارکنان دیپلمات واضح است که باید بلدیت داشته باشه با زبان خارجی، یکی از زبانهای خارجی. در امتحان کنکور از یا یک سوال انگلیسی هم شده بودند که البته ایسی کوشن بودند که تشریحی بودند. در اون نمراتی که ما دیدیم تقریبا در 1393 در حدود 23 نفر تقرر شده بود از طریق کنکور کامیاب شده بودند با وزارت منابع، ولی در حدود 50-60% از یا امتحان انگلیسی را ناکام مانده بودند. از مثال از 2 نمره گرفته بودند، 5 نمره، 4 نمره، 3 نمره گرفته بودند،
باز هم استخدام شدن.
و یکی از شرایط قانون بوده که ولی یا با که وقتی که به خارج اعزام میشه یا باید زبان خارجی را بدانند. همین رقم در سال 1396 کدام کنکوری که گرفته شدند، یا تقریبا همین خود پروسه کنکور مدت زمانش از روز ثبت نام کنکورش تا روزی که خود دیپلمات‌ها در وزارت راجستر شدند به حیث کارمندان یا دیپلماتیک تقریبا 2 سال طول کشیده، ولی پالیسی که اچار یاد دارن این پروسه را در حدود 2-4 هفته میگیرند. حال شما فرق یک ماه را تا دو سال 24 ماه را ببینین بسیار زیاد است. این بخش تقرر
تأخیر و سهل‌انگاری در کار رو خودش یکی از موارد اجدگانه فساد است. بلکل. و بیمانا که فساد وجود داره.
بلکل.
درست.
دیگه موضوع تقرر است. تقرر چقسم که بیشتر گفتم یکی از شرایط یا ماده های قانون کارکنان دیپلماتیک ای بودند که یا باید بلدیت زبان انگلیسی داشته باشند و نه تنها انگلیسی و البته بین المللی و دیگه 3 سال تجربه باید در کابل 3 سال کار کنه، بعد از او میتونن که با خارج اعزام شو و در پالی از او یا باید کورس دیپلماسی که 1 سال است او را هم بخونه. در شواهدی که ما به دست آوردیم کس تعداد زیادی بودند که پس از تقرر کورس دیپلماسی را هیچ نخواندند یا در کورس دیپلماسی به حدود 1 ماه 2 ماه بودند، بعد از او راستن رفتن در ظرف 6 ماه، در ظرف 1 سال، تعداد زیاد بودند، وقتهای مختلف داشتند، به خارج به حیث سکرتر دوم، سکرتر اول. ولی پالیسی اچار از یا میگن که کسایی که اگر دکترا داشته باشد باید بعد از 3 سال چشان. یک مشکل در قانون و در پالیسی از یا هم وجود داره که گرچه قانون نو کارکنان دیپلماتیک که گرچه تا 2 سال میشه که وزارت عدلیه ماندن، باید این هم یکی از غفلت بودن وزارت نشان میده که این باید تعقیب میشد که وزارت عدلیه، که یک قانونی که قانونی بسیار خرد هستن که این را باید یا تعقیب میکنن که قانون نو باید که اپروف میشد و او را عملی میکنن، ولی اطور یک چیز نشده. در قانون اشاره به چی یکی از شرایطی که به اعزام کارمند است عمیق کار 3 سال در کابل بودن، ولی در پالیسی باز میگن که کسایی که دکترا دارن باید 3 سال بعد میتونن که به خارج اعزام شوند، کسایی که ماستری داره 4 سال بعد میتونن و کسایی که بچلر داره 5 سال بعد. ولی نسبت به قانون، اگر قانون و پالیسی رو مقایسه کنیم، باز قانون ترجیح یا اعتبار بلند داره. خب باز هم اگر 3 سال ما شما در نظر بگیریم، کارمندا در حدود 6 ماه رفتن به حیث کارتر اول، قانونی گپ هم میگن که کارمندا که 3 سال پوره کنه خارج اعزام میشه به حیث سکرتر سیوم اجازه دارن که تعیین شوه و پس از 3 سال در خارج باید 3 سال پس در کابل بیاین. بعد از اینکه 3 سال باز در کابل پوره میکنن، باز که پس میرن با خارج، باز یا میتونن که یک پروموشن از سکرتر سیوم به سکرتر دوم کنن. هم در صورتی که از کارکرده های از یا وزارت خوش باشه. ولی اینجا کسهای بوده که به حیث سکرتر اول و دوم رفته که نه کورس دیپلماسی را خواندند، نه کدام سند آیلتس یا تافل انگلیسی را دارن و نه تجربه 3 ساله به خاطر سکرتر سیوم و را هم پورا نکده.
به استخدام او بهر تا در دیپلماتان و در سوال پر برخه که تسو 4 موارد ذکر کرل چه اغا افغان یا افغان بودن و یا افغان و سیدلو در مربوطه برخی لیسانس درلودلو دیپلماتیک کورس که گرونو او دری کلو روستا بهر تا استولو، چه په نور مواردو تاسو خبره وکړلی هم د دیپلماتیک کورس په اړه باندې چې او کالو هم د لیسانس مربوطه یا اړوند لیسانس په برخه کې چې هم تاسو ورته اشاره وکړه او دری کلو کار نو روستا بهر تا استول. خو یو موضوع چې په پات شو هغه افغان بودن موضوعات افغان نوسته موضوع اې د سیمه ورو سره تاسو مخ شو چه دغه اصلا پکې نقص شوی وي؟
یو اول مخکلتی چې د معلومات رسم دغه د تحصیلي هغه تقریبا تاسو که راپور لستلې مونږ تقریبا داسې کارمندان ول لکه انجینری ویله او طب ویله او هنرای زیبا ویله تقریبا 15.5 15% دوی کارمندان کوم رشته یا کوم لیسانس په کار ول هغه نه درلودل. برته چې راسم دغه دی هغه قانون اول ماده ته د افغانستان تابعیت لرل د سې موضوعات په وزارت کې ستد، خو په 2014 کې 2015 کې ولکه سې چې خپل وزارت له وزارت عدلی سره په دې موضوع باندې غږیدل ول او وزارت عدلی دغه ماده په حساب فسخه کړی ده د قانون، ځکه دوی که هغه وخت کې دغه اجراءات کړی ول او دغه ماده په نظر کې نیولې وه او جدي هغه کړو، نو دوی خپل په وینا تقریبا شاید 15 سفیران څه کم 50 ډیپلوماتان خارج کې او تقریبا 30 کارمندان چې وزارت کې دلته کابل کې ول د هغوی قراردادونه باید فسخه سي ول. البته دا داسې خلک ول چې دو تابعیته ول،
دو تابعیته دي، یعنی افغاني ول اصل د نورو هیوادونو وګړي دي.
بله،
دوی راغلي دي په افغانستان کې په بهرنیو چارو وزارت کې په یو ډول باندې کار کوي او بیرته ډیپلوماټ په توګه باندې بهرنیو هیوادونو ته تللي دي. تاسو نه ډېره زیاته مننه ښاغلی پایب چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه. تر راتلونکي خبرونه الله مو مل.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.